که آب خوردن این اوکراینی‌ها رو هم غربیا تامین می‌کنن، چه برسه به سلاح‌هاشون. اگه اینجوری باشه که باید همین امروز جنگ جهانی را بیفته. پس بازی کثیفی که زلنسکی شروع کرده با یک سیلی ایران باید تموم بشه تا اون بفهمه که ما مثل او اجاره‌ای نیستیم که سر تا پاش مال دیگرون باشه.
درسته گفته که برای اینکه پای اروپا رو به جنگ با ایران بکشه، اسرائیل تحریک کرده اوکراین رو و این حملات به نوعی به سفارش اسرائیل انجام شده.
اما یک مسئله دیگه‌ای که در حاشیه جنگ ایران و آمریکا خبرساز شده، همکاری دولت جدید انگلیس با آمریکاست. ماجرا از اونجا شروع شد که نخست وزیر جدید انگلیس به تازگی وارد دفتر نخست وزیری شده.
یک هفته پیش بود که اندی برنام به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا پا به دفترش در شماره 10 خیابان داونینگ گذاشت.
این آقای خودشیرین همون اولا با ترامپ تماس گرفته و صحبتهایی داشته و حرفایی زده.
من یک تماس تلفنی باهاش داشتم و گفتگوی خوبی بود. دوشنبه به نظرم خیلی گرم و صمیمی بود. نمیتونم بگم هیچ وقت نظر متفاوتی باهاش پیدا نمیکنم یا لازم نمیشه که دیدگاهی متفاوت رو مطرح کنم، دیدگاهی که به نفع بریتانیا باشه. اگه چون این شرایطی پیش بیاد این کار رو میکنم.
نخست وزیر جدید اومده خب کاهش تنش ایجاد کنه. اولین کاری که کرده این که پایگاه‌های خودش رو در اختیار امریکا گذاشته.
وزیر دفاع جدید بریتانیا میگوید این کشور به عملیات تهاجمی آمریکا علیه ایران نمی‌پیوندد ولی آماده است به هر نوع حمله ایران به بریتانیا یا متحدانش پاسخ بدهد.
گفته که در حمله به ایران شرکت نمی‌کنه اما تجهیزاتش رو در اختیار دولت ترامپ می‌گذاره. می‌دونیم که در دولت‌های اروپایی خیلی در این زمینه محتاط هستن، خیلی هاشون کمک نکردن به امریکا، برخی هم که کمک کردن سعی کردن مخفی نگهش دارن چون چالش تنگی هرمز و بازار انرژی براشون اذیت کننده است و میدونن ایران میتونه انتقام بگیره. یه آینده نگریه، بهشون حق میدن واقعا اگه آدمای باهوشی باشن بدونن که ایران که در تنگی هرمز سواره بعدن میتونه حالشون رو بگیره. برخی امید داشتن اروپایی‌ها وارد جنگ مستقیم با ایران بشن اما این ایده هیچ وقت خریداری نداشته چون اونا قدرتشون رو ندارن.
الان چند ماهی هست که تنگه هرمز بسته است یا اینکه رفت آمد کشتی ها در اون بسیار محدود شده. ممکنه که با ادامه این وضعیت کشورها خودشون وارد عمل بشن، مثلا ناتو بدون اینکه حالا واقعا از طرف آمریکا دستور گرفته باشه یا ائتلافی از کشورهای اروپایی به خاطر منافع ملی خودشون وارد عمل بشن و در برابر ایران قرار بگیرن و سعی کنن تنگه هرمز رو باز کنن.
نه فکر نمی کنم. من فکر کنم کاری که کشورهای دیگه شاید انجام بدن، مثلا اگه مثلا ائتلاف هلوش کشتیرانی باشه، وقتی جنگ به پایان برسه و توافقی حاصل بشه که بعد اجرا بشه، کشورهای دیگه شاید سعی کنن که مثلا اون توافق‌ها رو اجرایی کنن، مثلا از طریق کمک به مینروبی در تنگه هرمز یا آوردن ثبات به منطقه.
اما انگلیسی‌ها با این خودشیرینی باعث شدن که واکنش سپاه پاسداران رو از نزدیک ببینن. ایران تهدید کرده.
سپاه پاسداران پنجشنبه در پی انتشار گزارش از برخاستن هواپیماهای B-1 آمریکا از پایگاه فرفورد در خاک بریتانیا برای حمله به ایران به بریتانیا هشدار داد پرونده‌اش را سنگین‌تر نکند.
وزیر دفاع انگلیس اومده جواب داده، یه جوری که ماجرا رو مثلا از موضع قدرت بگه و بگه که ایران نمیتونه کاری بکنه.
نباید این شاخشونه کشیدن های ایران رو خیلی جدی بگیریم و قطعا نباید از حرفای این هفته رژیم بترسیم. ما در عملیات تهاجمی علیه ایران شرکت نکردیم ولی در عملیات دفاع از اشخاص، نیروها، منافع و متحدان بریتانیا مشارکت داشتیم و خواهیم داشت.
این پایگاه گارسیا که در اقیانوس هند به امریکایی دادن پایگاه مهمی واقعا، چون که تجهیزات مهمی از امریکا از اونجا به سمت ما حرکت کرده بود. ما که نه، اما نسلای قدیمی یادشونه که در دوره جنگ 8 ساله هم همینها رفیق صدام بودن، هم هواپیما بهش دادن، هم خلباناشو آموزش دادن، هم کل کار امنیتی کردن تا صدام سرپا بمونه. انگلیسی‌ها میون مردم خاورمیانه بدنام هستن، با این کارشون بدنامتر هم میشن. یاد صحبت امام شهیدمون افتادم از سال 2003 که همین امریکایی‌ها به کمک امریکا به عراق حمله کردند. اون موقع آقا تیکه رو انداختن به دولت وقت انگلیس که در خاطره همه ما باقی مونده.
در این منطقه در ایران و در عراق و در هند و اینها انگلیس ها خیلی چهره منفور زشتی داشتن، از بس اینجاها بدی کردن و ظلم کردن. یک 30-40 سال گذشته بود، یک چهره شرورتر از اونها در دنیا پیدا شده بود، یواش یواش داشت چهره زشت انگلیس ها از یادها میرفت. این آقای بلر آمد چهره زشت انگلیس ها رو مجدداً در خاطره ها زنده کرد، بازسازی کرد. اشتباه بزرگی بود.
قطعاً ایران فراموش نمی‌کنه که انگلیسی‌ها چه هستند و چه کار کردند. اون تاریخ 200 و چند ساله جای خودش، اما این روزها هم به قوت خودش نفرت ایرانی‌ها رو از انگلیسی‌ها نشون میده. جنگ ایران و آمریکا خیلی چیزها رو مشخص کرد. خیلی حوادث رو به هم پیوند داد و نشون داد چطور مسائل بین‌المللی پیچیده است و البته اینکه ما چطور می‌تونیم قدرت نمایی کنیم. ممنون که همراه من بودید. تا برنامه بعد، خداحافظ.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار نخستین واژه، پروردگاری که خوندن رو به انسان آموخت و واژه رو آینه اندیشه کرد. اینجا تالار آینه است، تالاری از کتاب و صدا، جایی برای کتاب خوندن و تأمل. من شهاب شهرزاد هستم و به شما خوش آمد میگم. عزیزان، در این تالار آینه میخوام به شما کتابی به قلم یک خبرنگار رو معرفی کنم. کتابی با سرنامه آقای خبرنگار به قلم محمد ساجدی. این کتاب رو انتشارات جام جم در 189 صفحه منتشر کرده. آقای خبرنگار با زیر عنوان گفتگو با شخصیت‌های سیاسی فرهنگی جهان، همچنان که از این نوشته پیداست، مجموعه است از گفتگوهای نویسنده در جایگاه یک خبرنگار بین المللی با چهره‌های فرهنگی و سیاسی، چهره‌هایی از ولادیمیر پوتین و حافظ اسد گرفته تا هوگو چاوز، بی‌نظیر بوتو، فیدل کاسترو و نوام چامسکی. مؤلف کتاب محمد ساجدی در سال 1334 در تهران متولد شد و دانش آموخته علوم سیاسی. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در رادیو مشغول به کار شد و مسئولیت برنامه صبحگاهی تقویم تاریخ رو به عهده گرفت. مدتی خبرنگار نخست وزیری بود و در زمان محمد هاشمی به مجموعه واحد مرکزی خبر پیوست. ساجدی علاوه بر اجرای برنامه تحلیل سیاسی روز، در شبکه‌های مختلف صدا و سیما میزگرد سیاسی برگزار کرده است و سال 1376 تا 1381 مدیر خبر دفتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مسکو بوده است. بعد از آن چندین سال مسئول امور بین الملل خبرگزاری مهر و معاونت رسانه‌ای سازمان ملی جوانان و خبرگزاری برنا را بر عهده داشته است. کتاب آقای خبرنگار بازآمده بخشی از تلاش‌های حرفه‌ای محمد ساجدی در حوزه گفتگو با مقامات سیاسی و رسانه‌ای کشورهای گوناگون جهان است.
کتاب آقای خبرنگار حاصل 45 سال کار تحقیقی سیاسی و خبری است در ایران و بیش از 40 کشور جهان. این کتاب 3 جلد و نزدیک بین 700 تا 800 صفحه است. جلد اولش که منتشر شده حاوی 23 رئیس جمهور خارجی، جلد دومش هم 20 تا و جلد سومش که 17 تاست، تمام رؤسای جمهور و وزرای خارجی ایرانی از ابتدای انقلاب تا الان هستند. مجموع اینا میشه 60 رئیس جمهور. خب قبل از من در دنیا خانم اوریانا فالاچی، سردبیر روزنامه کوریلا دلا سرا چاپ ایتالیا، تونست با 37 رئیس جمهور دنیا صحبت کنه و بعد از اون آقای احمد حسن انهلیکر، سردبیر روزنامه الاهرام مصر، که خود این یکی از اون کسانی است که من باهاش صحبت کردم، در جلد دوم میاد. و خانم امانپور هم شنیدم یک همچنین کارهایی داره میکنه، ولی تا این مقدار هیچ کس این کارو نکرده، به خصوص 60 از رؤسای جمهور به نام جهان. به همه خبرنگاران سیاسی، به همه محققان، به کسانی که علاقمند به روابط بین الملل هستند و تاریخ رو مطالعه میکنن، این کتاب رو ببینن، بخونن با دقت، ببینن واقعا در طول 45-7 سال بعد انقلاب که هیچی، از ابتدای حکومت گذشته شما نگاه کنی، کسی در این حد هنوز کار نکرده.
نویسنده کتاب رو اینگونه آغاز میکنه: روزی در 25 سالگی که برای اولین بار در برابر یک مقام عالی رتبه بین المللی قرار گرفتم، شاید فکر نمیکردم که میشود این راه را با همه مشکلات و مصائبش طی کرد، راهی که شاید هر کسی دنبال آن نرود. درج مصاحبه ها و مطالبی که در قالب این مجموعه گفتگوها در پی می آید، بخشی از رایزنی ها، مطالعات و مصاحبه هایی است که به این شکل در اختیار علاقمندان قرار می گیرد. گفتگو با شخصیت ها، رؤسای جمهور، نخست وزیران، وزرای امور خارجه و دیگر شخصیت های هنری و اقتصادی منحصر به فرد که نشستن در کنار آنها برای بسیاری نه فقط رویا که از محالات بود، و با علم به این که می دانستم موفقیت در آن بسیار نامحتمل است، این راه را طی کردم تا جایی که پاره ای از مطالبی که در برخی مصاحبه ها آمده در زمان انتشار خود، مثل مصاحبه گورباچوف، نه تنها به تیتر اول بیشتر رسانه های داخلی راه پیدا کرد، بلکه برخی از رسانه‌های بین‌المللی هم این خبر را به نقل از تلویزیون ایران ذکر کردند و این خود مایه افتخار بود. اما مشروح این مطالب نخستین بار است که در خدمت علاقمندان قرار می‌گیرد. برخی از مصاحبه‌ها در زمان انجام و همینطور پس از حصول به نتیجه قطعی برایم نوعی رویا بود، اما مرگ مصاحبه شونده ها و اسنادی که در پی آن افشا می شد، دریچه دیگری برایم باز می کرد و نشان می داد که قدرت های برجسته و مسلط جهانی در پس پرده خنده های مصنوعی خود چهره دیگری هم داشتند که در آن لحظه قابل تشخیص نبود. حرفه خبرنگاری را من به همین دلیل دوست دارم. چنانچه کسی از من سوال کند که اگر با تجربه امروز به 4 دهه پیشتر برگردی چه شغلی را انتخاب می‌کنی، حتما می‌گویم همین خبرنگاری. صرف سوال از یک مقام و شنیدن پاسخ‌های او شاید نه تنها جذاب نباشد که حتی خسته کننده هم باشد. اما مهم این است که تو در برابر چنین فردی قرار گرفته ای، در برابر کسی که شاید عنان مدیریتی میلیون ها انسان دیگر را در دست داشته باشد. در دیپلماسی تخصصی شاید رؤسای جمهور و افراد برجسته کشورها نتوانند با صراحت مسائل را بیان کنند، چرا که ملاحظات سیاسی مانع می شود، اما ما در لباس خبرنگار به راحتی می توانیم با آنها در موارد مختلف وارد چالش شویم. به یاد دارم پس از ملاقات با کیم ایل سونگ رهبر کره شمالی در پیونگیانگ، هنگام بازگشت محافظان حلقه سوم با تعجب به من گفتند: شما رهبر بزرگ را ملاقات کردید؟ گفتم آری. این مسئله برایشان سخت بود و حتی تصورش را نمی کردند که کسی توانسته باشد کیم ایل سونگ را ببیند. گفتنی است برای تدوین و تهیه این اثر هزاران دست نوشته متعلق به 4 دهه گذشته را خوانده و پاره کردم تا به این متن رسیدم. در این گفتگوهای سخت و طاقت فرسا دریافتم که تفکر ایرانی در روابط بین الملل واقعا غایب است و این نشان می دهد که بسیار سفر باید تا پخت شود خامی، صوفی نشود صافی تا در نکشد جام. نویسنده درباره گفتگو با گورباچوف، آخرین رئیس جمهور شوروی سابق، می نویسد: اولین سفرم به شوروی همزمان شد با انقلاب مردم این کشور و جریان فروپاشی سال 1989. تانک ها در خیابان ها بودند. مردم خیابان ها را سنگربندی می کردند و نمی دانستند عاقبت این فروپاشی به کجا خواهد انجامید. برای اولین بار یلتسین را روی تانک و در مقابل ساختمان نخست وزیری دیدم که با نشان دادن 2 انگشت پیروزی با مردم هم نوایی می کرد. دومین سفرم همراه با برهان الدین ربانی، رئیس جمهور افغانستان، در سال 1991 بود که از تهران برای ملاقات با رهبران شوروی عازم این کشور شد تا در مورد عاقبت نیروهای شوروی در افغانستان مذاکره کند. در این مذاکرات ربانی قول داد که به مجرد بازگشت به افغانستان دستور آزادسازی اسرای روس را صادر کند. این سفر در مجموع 7 روز به تور انجامید و سومین سفر زمانی بود که امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، هیئتی را مأمور کرد تا ضمن سفر به مسکو نامه را به مقامات شوروی و شخص گورباچوف تحویل دهند. هیچ کس نمی دانست که مفاد نامه امام چیست و هر کس فراخور حال خود زن و گمانی داشت که در نامه چه نوشته شده است. اعضای هیئت آیت الله جوادی آملی از مدرسین حوزه علمیه قم، دکتر محمد جواد لاریجانی معاون وزارت امور خارجه و خانم حدیدچی دباغ تعیین شده بودند. من نیز مأموریت داشتم تا همراه این هیئت به مسکو بروم. در زمان تعیین شده به همراه سفیر ایران در روسیه ما را به یکی از اتاقهای کاخ کرملین راهنمایی کردند. مذاکرات رسما آغاز شد. آیت الله جوادی آملی متن پیام امام را بی کم و کاست قرائت کردند. تقریبا 2 ساعت طول کشید. برای اولین بار بود که گورباچوف را از نزدیک می دیدم. در این جلسه و در طول قرائت پیام هیچ حرکتی از سوی گورباچوف دیده نشد. کاملا در سکوت گوش می داد. مذاکرات در مجموع نزدیک به 3 ساعت طول کشید. هیچ کس در داخل و خارج از واکنش گورباچوف اطلاعی نداشت و به هر حال این سفر تمام شد و به تهران بازگشتیم. در سال 1376 به عنوان مدیر خبر دفتر سازمان صدا و سیما در مسکو منصوب شدم. به عبارتی این چهارمین سفری بود که به صورت رسمی به روسیه می رفتم. پس از مدت‌ها تلاش و رایزنی‌های مختلف تقاضای مصاحبه اختصاصی با گورباچوف را مطرح کردیم. 6 ماه طول کشید تا به ما پاسخ مثبت دادند و گفتند در تاریخ مشخص شده رأس ساعت معین در سالن محل اقامت آقای گورباچوف در اندیشکده گورباچوف حضور یابید. خیلی خوشحال شدم و در زمان تعیین شده به اتفاق تیم همراه وارد محل مصاحبه شدیم. پس از آماده سازی دوربین ها و محل مصاحبه به راهنما اعلام کردیم که آماده ایم. لحظه ای بعد گورباچوف به اتفاق یک همراه که ظاهراً وابسته مطبوعاتیش بود وارد شد. او در جایگاه قرار گرفت و ضمن خوشامدگویی گفت 6 ماه است که کاخ کرملین در حال مطالعه درخواست شماست. اینکه شما چه کسی هستید، از کجا آمده اید، برای کجا کار می کنید، شبکه شما دولتی است یا خصوصی، چقدر بیننده دارد و اصلا خود شما دارای چه وزنی هستید. من همچنان محو تماشای او بودم. تشکر کردم و گفتم اگر موافق هستید مصاحبه را شروع کنیم. گورباچوف در این گفتگو درباره پیام امام خمینی میگوید پیام آیت الله از همه ابعاد قابل بحث و تبادل نظر بود و به هیئت مشاوران خود دستور دادم تا ضمن مطالعه عمیق تحلیل کنند که چگونه ایشان در اوج اقتدار شوروی و کمونیسم زوال مارکسیسم را پیش بینی کردند. واقعیت را بخواهید ایشان فردی دوراندیش بودند و بیاناتشان خارج از تصورات ذهنی ماست. جهت اطلاع شما، این پیام همچنان در آکادمی‌های علمی روسیه در حال تحلیل و بررسی است. خبرنگار می‌پرسد: آقای گورباچوف، اگر شما بار دیگر در مصدر قدرت قرار گیرید و رئیس جمهور شوید، با تجربه فعلی که دارید، اولین کارتان چه خواهد بود؟ گورباچوف پاسخ می‌دهد: اولین کاری که می‌کنم نامه آیت الله را به دقت یک بار دیگر می‌خوانم. ببینید، این اولین بار است که فردی روحانی چنین پیش‌بینی می‌کرد. ما سراسر تعجب بودیم، به خصوص پس از مرحله فروپاشی که این امر تحقق پیدا کرد. ما برای ایشان احترامی خاص قائلیم. عزیزان، در این برنامه تالار آینه به شما کتاب آقای خبرنگار رو معرفی کردم، کتابی به قلم محمد ساجدی، مجموعه ای از گفتگوها با شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی جهان. تا فرصتی دیگر و تالار آینه دیگر، دیر به پاید و پاک بمانید. دست خدا یاورتون.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. ما وقتی غوری میکنیم در مفاهیم دینی، ممکنه عده این مفاهیم رو اینگونه برای ما توصیف کرده باشن: خدایی که سریع العقاب، خدایی که سریع الحساب، خدایی که از هیچ مثقال ذره‌ای فراموش نمیکنه از بدی و خوبی و همه رو در عین عدالت باش برخورد میکنه. خب این نگاه غلطه؟ قطعا میگید نه، این نگاه برگرفته از آیات قرآنیه و درسته. بله، اما یه چیزای دیگه‌ای هم هست که خداوندی که عادله، خداوند کریم هم هست. یعنی ما حواسمون باشه که اگر یک سری از اصول رو رعایت بکنیم، اگر در برخی از اتفاقات خطا هم کردیم، خداوند ما رو میبخشه و این وعده رو به ما داده سوره مبارکه نجم آیات 31 و 32. اجازه بفرمایید این آیات رو با هم بشنویم. درباره این آیات نکاتی رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى.
خداوند در سوره مبارکه نجم آیات 31 به بعد یک بحثی رو مطرح میکنه. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چیزی که در آسمان ها و زمین خوب متعلق به خداونده. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى، خداوند اون کسانی که بدی کردن رو خوب به همون اندازه گناهانشون کیفر میده و اون کسانی که کار خوب کردن رو هم در حقیقت پاداش بهشون میده. دقت کنید از اینجا، الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، اون کسانی که از گناهان بزرگ و زشت دوری میکنن مگر گناهان کوچک. یعنی چی؟ یعنی این آیه به ما اجازه میده گناهان کوچک مرتکب بشیم؟ نه، خود شما میدونید که در روایات داریم کوچک شمردن گناه خودش گناه کبیره است. بحث در اینه که به هر حال ما اگر مسیر درست رو انتخاب بکنیم، در حینی که داریم مسیر رو طی می‌کنیم، اگر خطاهای کوچکی مرتکب بشیم که ما رو از مسیر دور نمی‌کنه، ولی به هر حال خطای انسانی است، خدا اون خطاها رو می‌بخشه. نگران نباشید. ان ربک واسع المغفره، خداوند مغفرتش بسیار وسیعه. یعنی خدا حواسش به ما هست اگر ما گناهان کبیره رو مرتکب نشیم. که اگر گناهان کبیره رو بخوایم بشماریم، مثلا میشه اشاره کرد به دروغ. وقتی که دروغ رو میگیم دیگه دروغ کوچیک و بزرگ نداریم. دروغ گفتن ناپسنده، فریبکاری ناپسنده، غیبت کردن ناپسنده، تهمت زدن ناپسنده. خب اینا گناهان کبیره است. خداوند میفرماد که اگر شما از این گناهان دوری بکنید، خب گاهی پیش میاد که میدونم مثلا آدم ممکنه عصبانی شده باشه، حالا تحت تأثیری که مثلا کم خوابی داره یا هر چیز دیگه، و یک خطایی رو مرتکب بشه، بعدش عذرخواهی بکنه، خداوند اونها رو میبخشه. یعنی میبایست نگران اینها نباشیم. چرا؟ چون پروردگار ما مغفرتش وسیعه. اما حواسمون باشه که گناهان کبیره رو نه، اون داستانش فرق میکنه. هر چند همه مطالبی که عرض کردم اگر کسی واقعا بخواد توبه بکنه، خداوند ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهان رو میبخشه. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اگر آن طلا یا نقره بخری، بعداً حساب میکنی. تو با قیمت الان سرمایه گذاری میکنی، ولی قسطی حساب میکنی. بدون چک و سفته و ضامن حساب میکنی. درسته. تو کاریزما بعداً حساب میکنی. سرمایه گذاری در طلا و نقره از طریق بیمه‌نامه در کاریزما.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بشماسه، حتی تو گل و ماسه.
هی آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی، بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه یخساتی ماشین با اسکی، بدون سود، بدون پیش پرداخت.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر پخش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
ساعت 21 اینجا تهران است، صدای جمهوری.